سلام عرض میکنم و خیلی خوش اومدید به این گفتگوی خودمون. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که به نظرم خیلی حساس و مهمه. موضوعی که خب مستقیما با سلامت بچه ها در ارتباطه. یعنی آموزش به والدین توی بیمارستان. ما اینجا یه سری مطالب آموزشی خیلی جالب از طرف دکتر نیک داریم و میخوایم با هم یه جوهای کالبد شکافیشون کنیم. ببینیم چطور چند تا نکته آموزشی ساده میتونه هم خیال والدین رو راحت کنه و هم امنیت کودک رو واقعا بالا ببره.
سلام، خیلی خوشحالم که اینجاییم. دقیقاً موضوع همینه. نکته کلیدی توی این منابعی که دکتر نیک فرستادن اینه که ببینید والدین توی بخش کودکان فقط ملاقات کننده نیستن، اونها عضو اصلی تیم مراقبت هستن.
عضو اصلی تیم، این خیلی تعبیر جالبیه.
بله، حالا فرض کنید یکی از اعضای تیم ندونه دقیقاً باید چی کار کنه. اینجاست که خب خطاهای قابل پیشگیری از عفونت گرفته تا مصرف اشتباه دارو ممکنه اتفاق بیفته.
خب پس بیایید دقیق تر بشیم. اولین چیزی که توی این مطالب توجه من رو جلب کرد تأکید روی وضعیت روحی والدین بود. یعنی انگار همه چیز از اینجا شروع میشه که بستری شدن یه بچه، چه نوزاد چه کودک، یکی از پر استرس ترین تجربه ها برای یه خانواده است.
قطعا همینطوره.
حتی برای پدر و مادرهایی که تجربه دارن، فضای بیمارستان، اون همه دستگاه و اصطلاحات جدید، واقعا گیج کننده و خب ترسناکه.
و همین ترس و سردرگمی خودش یه عامل خطره. وقتی یه والد خسته، نگران و مضطربه، تمرکزش خیلی میاد پایین و احتمال اینکه یه توصیه مهم رو فراموش کنه یا اشتباه انجام بده خیلی بالا میره.
آها.
برای همین این منابع تاکید میکنن که آموزش مؤثر به والدین یه کار لوکس یا جانبی نیست. یه استاندارد ایمنیه.
یه استاندارد ایمنی؟
دقیقاً. مثل شستن دست ها توسط کادر درمان. به همون اندازه مهمه.
این دیدگاه خیلی جالبه. یعنی ما به والدین به عنوان شریک نگاه میکنیم، نه یه مخاطب منفعل که فقط گوش میده. این رویکرد که توی منابع بهش مراقبت خانواده محور گفته شده، یعنی ما اونها رو توانمند میکنیم. اما یه سوال، توی اون شرایط پر استراب والدین اصلا تمرکز کافی برای یادگیری دارن؟ شاید با خودشون فکر کنن الان وقت این حرفا نیست.
اتفاقا نکته هوشمندانه ماجرا همینه. این آموزش قرار نیست یه کلاس درس یک ساعته باشه. برعکس، مطالب دکتر میک میگه که مؤثرترین آموزش ها همون نکته های کوتاه، عملی و دقیقی هستن که در طول روز گفته میشه.
یعنی به جای یک سخنرانی طولانی موقع ترخیص؟
دقیقاً. آموزش به لقمه های کوچک و قابل هضم تبدیل میشه. مثلا موقع دادن دارو 2 دقیقه در موردش حرف میزنیم. موقع معاینه یه نکته در مورد علائم هشدار میگیم.
آها.
اینطوری اطلاعات آروم آروم توی ذهنشون تهنشین میشه.
پس به جای اینکه اطلاعات رو روی سرشون خالی کنیم، اونها رو در لحظه های مناسب بهشون تزریق میکنیم. این یعنی توانمندسازی واقعی.
دقیقاً. هدف این نیست که یه جزوه به دستشون بدیم و بگیم برید بخونید. هدف اینه که بهشون اعتماد به نفس بدیم. مثلا به جای جمله کلی بهداشت دست رو رعایت کنین، خیلی مشخص و عملی میگیم. لطفاً قبل از این که به نوزاد دست بزنید، بعد از عوض کردن پوشک و حتی بعد از دست زدن به موبایلتون، دست ها رو 20 ثانیه با آب و صابون بشورید.
جزئیات خیلی مهمه پس.
خیلی. همین جزئیات کوچیکه که فرق بین حرفی که فقط شنیده میشه با کاری که واقعا انجام میشه رو مشخص میکنه.
یکی از راستش تکان دهنده ترین نکاتی که توی این منابع بود این ایده ساده اما انقلابی بازگویی یا تیچ بک بود. اینکه ما سالهاست داریم سوال اشتباهی میپرسیم. به جای اینکه بپرسیم متوجه شدید، منبع شما میگه باید بگیم من خوب توضیح دادم. این فقط یه تغییر کلمه نیست، این یه تغییر کامل توی فلسفه آموزشه.
بله، این یه تغییر شگفت انگیزه. ببینید وقتی میپرسیم متوجه شدید، بیشتر آدمها حتی اگه گیج شده باشن از روی رودربایستی یا خجالت میگن بله.
درسته. اما وقتی میگیم ببخشید من گاهی اوقات خیلی سریع توضیح میدم، برای اینکه مطمئن بشم حرفم واضح بوده، میشه لطفاً شما با زبون خودتون بگید اگر تب بچه‌تون بالای 38 درجه رفت چی کار میکنید؟
اینجوری توپ رو توی زمین خودمون انداختیم.
یعنی مسئولیت رو از دوش اونها برداشتیم.
دقیقاً. اگه والد نتونه درست توضیح بده، یعنی ما به عنوان آموزش داننده کارمون رو خوب انجام ندادیم و باید روش دیگه ای رو امتحان کنیم.
این روش عملاً یه تضمین کیفیت برای ارتباط ما. اما آیا این کار باعث نمیشه والدین حس کنن دارن امتحان پس میدن و بیشتر استرس بگیرن؟
سوال خیلی خوبیه. کلیدش توی لحن ماست. اگه با لحن دوستانه و بدون قضاوت این کار رو بکنیم، نه تنها استرس نمیده بلکه بهشون احساس اطمینان میده.
مثلا
به جای چرا این کار اشتباه رو کردید، میگیم بیایید با هم بهترین روش رو یک بار دیگه مرور کنیم. این لحن حمایتی فضا رو برای یادگیری امن میکنه. و یه نکته دیگه هم هست، آموزش ها باید لایه لایه باشن.
لایه لایه؟
بله. ذهن یه والد ندران ظرفیت محدودی داره. در هر نوبت فقط روی 2 تا 3 تا پیام کلیدی تمرکز میکنیم. اینطوری گیج نمیشن.
خب پس این روش بازگویی و آموزش لایه لایه ابزارهای ما هستن. حالا سوال اینه که با این ابزارها دقیقاً چه چیزی رو باید آموزش بدیم؟ منابع شما روی چند تا سرفصل خیلی کلیدی دست گذاشته که انگار برای هر بچه‌ای با هر مشکلی حیاتیه.
بله، یه جورایی میشه گفت اینها سرفصل‌های طلایی آموزش هستن. اولی و شاید بدیهی ترین ولی مهمترین بهداشت دست و پیشگیری از عفونته.
که فقط شستن دست نیست.
نه، دقیقاً. یعنی توضیح بدیم چرا ناخونها باید کوتاه باشه، چرا بهتر انگشتر و دستبند نداشته باشن و یه نکته خیلی مهم که گاهی فراموش میشه، خواهشاً صورت و دهان نوزاد رو نبوسید، خصوصاً اگه خودتون کمی احساس سرماخوردگی دارید، سیستم ایمنی نوزاد خیلی حساسه.
نکته مهمیه واقعاً. دومی مورد تغذیه و شیردهی بود. اینجا چه نکته‌ای برای والدین مهمه؟
برای نوزادان شیرخوار علائم دریافت کافی شیر خیلی حیاتیه. مثلا اینکه روزی چند تا پوشک باید خیس بشه. اما برای بچه‌های بزرگتر آموزش علائم کمابی خیلی مهمه. چیزهای ساده‌ای مثل خشک بودن دهن و لب‌ها، گود افتادن چشم‌ها، بی‌حالی و گریه کردن بدون اشک.
اینها زنگ خطرهایی هستند که هر پدر و مادری باید بشناسه.
دقیقاً.
و میرسیم به مصرف دارو که راستش یکی از ترسناکترین بخشا برای والدین و یکی از شایع‌ترین منابع خطاست.
دقیقاً. منبع شما تأکید داره که دیگه دوران قاشق چایخوری و مرباخوری تموم شده.
واقعاً؟
بله. این قاشق‌ها استاندارد نیستن و دوز دارو رو تا 50% میتونن جابجا کنن.
50%؟ چقدر زیاد؟
خیلی. یعنی یه داروی 2 سی‌سی ممکنه با یه قاشق بشه 1.5 سی‌سی و با یه قاشق دیگه بشه 3 سی‌سی. آموزش باید این باشه، فقط و فقط با سرنگی که ما بهتون میدیم و حتی بهتر جلوی خودمون یه بار دوز دارو رو بکشن تا مطمئن بشیم روش کار رو بلدن. وای، این نکته قاشق واقعا تکان دهنده است. خب 2 محور دیگه هم باقی میمونه. یکی ایمنی در بخش و اون یکی که از همه حایزی تره، یعنی علائم هشدار یا همون خط قرمزها. ایمنی در بخش یعنی تاکید روی اینکه تخت بچه همیشه حفاظش بالا باشه. حتی برای چند ثانیه که میخواید برگردید و یه چیزی بردارید.
حتی برای چند ثانیه.
بله. اما میرسیم به خط قرمزها که مهمترین آموزش برای زندگی بعد از ترخیصه. والدین باید دقیقاً بدونن چه زمانی باید صبر کنن و چه زمانی باید فوراً و بدون معطلی اقدام کنن.
این نکته آخر در مورد علائم هشدار خیلی مهمه. اما یه چالشی که وجود داره اینه که چطور به والدین بگیم به حسشون اعتماد کنن بدون اینکه اونها رو تبدیل به آدمهای مضطربی کنیم که با هر عطسه‌ای به اورژانس زنگ میزنن. این مرز بین این دوتا رو منابع دکتر نیک چطور مشخص میکنه؟
این یه مرز باریکه و کلید شفافیت توی آموزشه. به جای اینکه بگیم اگه نگران شدید زنگ بزنید، باید خیلی دقیق و عملیاتی بگیم.
مثلا
تب بالای 38.5 درجه که با استامینوفن پایین نمیاد، بیحالی شدید طوری که بچه مثل عروسک شل شده و به سختی بیدار میشه،
هر نوع مشکل تنفسی مثل نفسهای تند و عمیق یا کبود شدن دور لبها یا استفراغای پشت سر هم.
آها، یعنی علائم کاملا مشخص و عینی. بله، اینها دیگه حس و حال نیست، اینها علائم مشخص و قابل اندازه‌گیری هستند. و در کنار اینها همیشه این جمله رو هم اضافه می‌کنیم.
و هر تغییر ناگهانی دیگه‌ای که شما رو به عنوان والدینش که بهتر از هر کسی می‌شناسیدش به شدت نگران می‌کنه، ارزش یک تماس تلفنی رو داره.
این خیلی رویکرد منطقیه. یکی دیگه از بخش‌های جالب این منابع تأکید روی هماهنگی تیم درمان بود. من میتونم تصور کنم که چقدر برای یه والد گیج کننده است که پزشک یه چیزی بگه، پرستار یه چیز دیگه و روی بروشور هم یه حرف سومی نوشته باشه.
این وضعیت کابوس هر والدیه و اعتمادش رو به کل سیستم از بین میبره. متن دکتر نیک یه تقسیم نقش پیشنهادی خیلی کاربردی داره. پزشک روی تشخیص و نقشه کلی درمان تمرکز کنه. پرستار روی آموزش‌های عملی و روزمره مثل روش دادن دارو و تغذیه و اگه کارشناس آموزش بیمار هست روی ساده سازی پیام‌ها و استفاده از روش بازگویی کار کنه.
که همه یک حرف واحد بزنن.
دقیقاً. وقتی همه یک حرف بزنن والدین احساس امنیت و اعتماد می‌کنن.
این ایده هماهنگی عالیه، اما در دنیای واقعی بیمارستان شلوغ چقدر عملیه؟ یعنی این منابع به چالش‌های اجرایی این هماهنگی هم اشاره می‌کنن، مثلا وقتی پزشک فقط چند دقیقه برای ویزیت وقت داره.
کاملاً درسته. این بزرگترین چالشه، اما این منابع استدلال جالب دارن. شاید این کار در کوتاه مدت چند دقیقه بیشتر وقت بگیره، اما در بلند مدت کلی در زمان صرف جویی میکنه.
چطوری؟
چون از خطاهای بعدی، زنگای تلفنی غیر ضروری و حتی بستری مجدد جلوگیری میکنه. یه آموزش خوب یه سرمایه گذاریه. و اینجاست که اون جمله کلیدی که میگه ترخیص رو از روز اول بستری شروع کنید معنی پیدا میکنه.
آها، یعنی آموزش رو به اون لحظات آخر که همه خسته و عجول هستن مکول نکنیم.
دقیقاً. آمادگی برای ترخیص باید یه فرایند تدریجی باشه. هر روز یه بخش از مراقبت‌های بعد از بیمارستان رو میشه مرور و تمرین کرد.
که روز آخر فقط یه مرور نهایی باشه.
همینطوره. روز آخر فقط یه چکلیست نهالی مرور میشه. لیست داروها، مراقبت‌های خاص، مرور سریع علائم هشدار و زمان ویزیت بعدی.
نتیجهش یه ترخیص ایمن و آرامه، نه یه خدافزی پر از استرس و ابهام. پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، تمام این مطالبی که از طرف دکتر نیک بررسی کردیم روی یه پیام اصلی تأکید داره. با چند تا تکنیک ساده مثل بازگویی، تمرکز روی پیام‌های کلیدی و از همه مهمتر هماهنگی تیمی میتونیم به خانواده‌ها کمک کنیم که با استراب کمتر و اعتماد به نفس خیلی بیشتر شریک واقعی ما باشن.
و این موضوع سوال مهمتر رو هم پیش میاره. این منابع به درستی روی نقش و وظیفه کادر درمان تمرکز دارن. اما یه فکر برای شما که به این گفتگو گوش میدید. به عنوان یه بیمار یا همراه بیمار، چطور میتونید این فرهنگ رو از سمت خودتون تقویت کنید؟
چه سوال خوبی!
چطور میتونید از پزشک یا پرستار بخواید که با روش بازگویی از شما سوال بپرسه تا مطمئن بشید همه چیز رو درست فهمیدید؟
میشه من یه بار توضیح بدم چه کار باید بکنم تا شما ببینید درست متوجه شدم؟
این توانمندسازی میتونه یه خیابون دو طرفه باشه. این یک نکته فوق‌العاده برای پایان بندی این بحث بود. و قبل از خداحافظی، چون این گفتگو بر اساس منابع آموزشی حرفه‌ای تهیه شده، لازمه چند نکته رو یادآوری کنیم. این مطالب بر اساس منبع‌های علمی معتبر و اصول آموزش مداوم آماده شده، اما استفاده ازشون توی عمل حتما باید طبق قوانین و مقررات جاری، پروتکل‌های هر مرکز و نظر مسئولان مربوطه باشه، یعنی مدیر، سرپرست، کمیته‌ها و مسئول فنی.
این بسته فقط جنبه آموزشی و توانمندسازی داره و جای دستورالعمل‌های رسمی وزارت بهداشت، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های داخلی بیمارستان، قراردادهای شغلی یا قضاوت حرفه‌ای تیم درمان و مدیریت رو نمی‌گیره. مسئولیت نهایی تصمیم‌ها و کارهای حرفه‌ای با خود افراد و واحدهای مسئول هست.
و اینکه به روزرسانی دوره‌ها با توجه به شواهد علمی جدید و دستورالعمل‌های تازه خیلی مهمه. مشارکت فعال شما در مطالعه، بحث گروهی، خودارزیابی و دادن بازخورد کمک بزرگی به سلامت کارکنان و بالا رفتن کیفیت مراقبت از بیماران می‌کند.